ای خواهد شد و تاتنهام هم مانند خبر لوکاکوی که خدمتتون عرض کردن و مانند اینتریا مدت ها بود به دنبال لوسلسو بود تا این بازیکن رو به خدمت بگیره و قراره که به غیر از این بازیکن رایان سسنیون هم تا فردا ماجرای انتقالش قطعی بشه و راهی اسپرز بشه و در جمع این تیم حضور داشته باشه برای فصل جدید، برعکس فصل قبل که خرید نکردن. این دفعه شاگردان تیم آقای پوچتینو خیلی خوب داره تقویت میشه و اونها دستشون باز خواهد بود برای اینکه بتونن به اون هدف متعالیشون یعنی قهرمانی در لیگ جزیره برسن. پاتریک شیک پیشنهاد نیوکاسل رو رد کرده و قراره که به دورتموند بپیونده و خودش هم شخصا دوست داره که این اتفاق رخ بده و در جمع زنبورها حاضر باشه در فصل پیش رو. ببینیم که رومیا موافقت میکنن با این اتفاق یا خیر و همچین پیشنهادی در نهایت به رسمیت شناخته میشه از سوی رومی ها یا خیر. اما کیران تیرنی و داوید لوئیز دوتا بازیکنی هستن که به زودی و طی ساعات آینده و شاید فردا نهایتاً قراردادشون رو با توپچی های لندن یعنی آرسنالی ها امضا کنن. داوید لوئیز در تمرینات چلسی هم شرکت نکرده، یه جورایی اعتصاب کرده و میخواد هر طور شده راهی آرسنال بشه. قیمت بالایی که برای روگانی در نظر گرفته بودن باعث شده تا یه مقدار آرسنالی‌ها شک و تردید زیادی داشته باشن و بعد از اون خرید گرون قیمت پپه صلاح دونستن که برن به سمت داوید لوئیز 20 میلیونی که قیمتش پایین‌تره و حالا در صورت نهایی شدن این قرارداد داوید لوئیز در کنار شکوتورا مصطفی به عنوان دو مدافع مرکزی آرسنالیا در فصل 2019-2020 انجام فعالیت خواهند کرد و قطعاً اگر لوئیز بپیونده با آرسنال با برخورد شدید هواداران چلسی روبرو خواهد شد. خب دو تا تیم همشهری هستن و به شدت هم با هم کلکل دارن. اما اسکای اسپورت گفته که مذاکرات اولیه بر سر انتقال نیمار به رئال انجام شده. روز گذشته ما صحبت کردیم از انتقال نیمار به بارسا و استقبال پیکه، اما گویا رئالیا جدی وارد ماجرا شدن و مذاکره دارن میکنن با پاریسیا و حتی کیلور ناواس و لوکا مودریچ بازیکنایی هستن که پیشنهاد شدن به پاریسیا برای اینکه به عنوان بخشی از قرارداد نیمار به پاریس برن و در جمع شاگردان توخیل قرار بگیرن، چون پاریس سن ژرمن دنبال دروازه‌بان هم هستش و قطعاً لوکا مودریچ هم میتونه در میانه میدان به اونها شور و طربات بیشتری رو بده. اگه نیمار بره رئال خیلی اتفاق عجیبی رخ خواهد داد و یکی که نه قطعاً مهمترین بمب نقل و انتقالاتی در تابستان به شمار میره. لئو دوارته مدافع برزیلی فلامینگو هم با میلان پیوست تا روسونری هم در این میون خریدایی رو انجام بدن و اینکه ناهیتا ناندز هافک اوروگوئه بوکا جونیورز هم در میان استقبال هواداران کالیاری وارد ایتالیا شد. با 18 میلیون یورو گرون قیمت ترین خرید تاریخ باشگاه کالیاری لقب میگیره، میره کنار راجا ناینگلان در خط میانی برای کالیاری در فصل جدید بازی میکنه، تیمی که داره خوب خودش رو تقویت میکنه در این فصل. و ژو کانسلو با انتقال 65 میلیون یورویش از یوونتوس به سیتی به گران قیمت ترین فولبک تاریخ فوتبال جهان تبدیل شد. بازیکن پرتغالی که هنوزم خیلی ها متعجبن چجوری یوونتوسی ها حاضر شدن دنیلو رو بگیرن و او رو بدن. یک شکست بزرگ برای بیانکونری ها میتونه به حساب بیاد این انتقال. البته که پول خوبی رو هم به جیب زدن و تونستن درآمدزایی داشته باشن. خبر آخر هم در مورد دیگو فورلان هست، ستاره اوروگوئه تیم های منچستر و اتلتیکو مادرید و تیم اینتر میلان. کفشش آویخت و در سن 40 سالگی کارش رو تموم کرد. آخرین تیمی که درش بازی میکرد تیم کیچی هنگ کنگ بود و در لیگ قهرمانان با این تیم بازی کرد. فورلان اوج درخشش جام جهانی 2010 بود که 5 تا گل زد یا پاس گل داد و به بهترین بازیکن جام هم شد با اون گله فوق العاده که زد به هلند و آلمان و آفریقای جنوبی و تیم ملی غنا که کمک کرد به اوروگوئه تا به مقام چهارم رقابت جام جهانی دست پیدا کنن. خیلی ممنون و متشکرم که همراه ما بودید. همچنان شنونده برنامه از فوتبال چه خبر باشید. عصرتون بخیر.
متشکرم از همراهیتون با برنامه از فوتبال چه خبر. اگر که منچستر یونایتد و منچستر سیتی با هم بازی بکنن، شما دلتون میخواد که کدوم یکی نتیجه بگیره؟ حالا که طرفدارشون هستید یا نه خیلی اهمیتی نداره، این دوتا رو فارغ از طرفداری قضاوت کنید سمت کدوم یکی وایمیسید، چون اگر طرفدار باشید که معلومه. یک منچستر یونایتد، دو منچستر سیتی. لطفاً عدد گزینه مورد نظرتون رو به 30306 پیامک کنید. خب، سروش رفیعی امروز با قراردادی 2 ساله به شهر خودرو پیوست. اگر بخوایم یه نگاهی بندازیم به خریدهای شهر خودرو، کم از سرخابی ها بازیکن نگرفته. رحمتی، محمدی، مهر باقری، فرامرزی، خراسانی، منادی و فرجی بازیکنانی بودن که در فصل نقل و انتقالات به شهر خودرو پیوستن. حالا همشون هم سرخابی نبودن، ولی خب یه تعدادی بودن. یه توضیح من در مورد پیشنهاد بشیکتاش بدم. بشیکتاش نه فقط گفته 4 میلیون یورو که 2 تا بازیکنش هم پیشنهاد داده، یعنی احتمال اینکه پرسپولیس این کلیت پیشنهاده، اون چیزی که حالا تو سایت باشگاه بشیکتاش منتشر شده و خبرگزاری ما هم روش کار کردن و به گوشمون رسیده و الان در جریانشیم، اینه. اما پیشنهاد کاملا وسوسه کننده است. هم مبلغ پیشنهادیه بشیکتاش بسیار وسوسه کننده است. حالا اینکه چقدرش قراره پول رضایت‌نامه باشه، چون رضایت‌نامه بیرانوند فکر کنم 700,000 تاست، 700,000 یوروه، و اینکه حالا یهو پیشنهاد 4 میلیونی میدن، اون ممکنه یه بخشش واسه خودش باشه، یه بخشش رضایت‌نامه‌اش. ولی آیا واقعا حاضرن بیش از 4 برابر پول رضایت‌نامه بپردازن که فقط بیرانوند رو آزاد بکنن؟ بندهای قرارداد بیرانوند بشه صورتیه. یه مدت زیادی هم هست که خب مدیران پرسپولیس کلا جواب نمیدن. بنابراین ما خیلی ناامیدیم در مورد اینکه توضیحات بیشتری رو بگیریم و فقط میتونیم منتظر باشیم. اما شاید در یک ارتباط با یک خبرنگار این موضوع رو بیشتر مورد بررسی قرار بدیم. پیشنهاد به هر حال پیشنهاد 2 بازیکن از باشگاه خودش و پیشنهاد اقوا کننده واقعا و 4 میلیون یورو. حالا اینکه پرسپولیسی ها میخوان دروازهشون رو چیکار بکنن و به هر ترتیب 2 تا بازیکن دارن از بشیکتاشی میگیرن که تیم خوبی به حساب میاد دیگه، قبول کنیم دیگه، جز تیمای خوب ترکیه است و شرایط بدی نداره. به هر حال سعی میکنیم موضوع رو بیشتر پیگیری کنیم. خانم ها، آقایان، سیتی یونایتد با هم بازی کنن، شما دلتون کدوم بریه؟ حالا طرفدارشون هم نیستید، خب اب نداره، دلتون چی میگه بهتون کدوم ببره؟ 1 یونایتد، 2 سیتی. عدد گزینه مورد نظرتون رو به 30306 پیامک کنید. بخش بعدی یک نگاه کاملا اقتصادی است به فوتبال با دکتر انصاری.
درود بر شما شنوندگان گرانقدر از فوتبال چه خبر. اخبار امروز رو با فیفا شروع می‌کنیم، نهادی که قصد داره مقر خودش در زوریخ سوئیس رو ترک بکنه و به کشور و شهر دیگه بره. البته این هنوز در مراحل مقدماتی بررسی و تصمیم گیری قرار داره. فیفا عنوان کرده به علت مشکلاتی از قبیل سختگیری های دولت سوئیس برای ورود افراد مختلف این کشور و اعضای فیفا که از کشورهای مختلف میخوان بیان به مقر فیفا در زوریخ، این تصمیم رو گرفته. هرچند فساد مالی که چند سال گذشته در این کشور و در نهاد فیفا اتفاق افتاد، اون هم مزید بر علت شده که بخوان تغییر بدن مقر خودشون رو. از پاریس به عنوان اصلی ترین گزینه جانشینی سوئیس نام برده میشه، جایی که فیفا در سال 1904 که تشکیل شد اولین بار در پاریس مقر خودش رو تأسیس کرد و سال 1932 به زوریخ سوئیس اومده. اما خبر دیگه این که پرتغال، فدراسیون فوتبال پرتغال، اولین فدراسیون ورزشی جهان شد که تلویزیون اختصاصی خودش رو راه اندازی کرد و از این به بعد برخی از رشته‌های، برخی از رشته‌هایی که زیر مجموعه این فدراسیون برگزار میشه، مثل فوتبال ساحلی، فوتبال سالونی یا همون فوتسال، فوتبال بانوان و بازی‌های جوانان و رده‌های سنی از طریق تلویزیون خود فدراسیون فوتبال پرتغال پخش خواهد شد، هرچند که لیگ‌های سطح اول و دوم این کشور حق پخشش در اختیار رسانه‌های دیگه هست. خبر دیگه این که رئال سوسییداد هم حق نام ورزشگاه خودش رو به مدت 6 سال در اختیار یک شرکت بیمه به اسم رئال سگاروس قرار داد و از این راه 9 میلیون یورو درآمد خواهد داشت و حق نام ورزشگاه رئال سوسییداد هم واگذار شد. اما تیم علیرضا جهانبخش، تیم برایتون، تمدید کرد قرارداد خودش رو با حامی مالی روی آستین خود شرکت جی دی. یک سال دیگه تبلیغاتش بر روی آستین پیراهن برایتون به نمایش در خواهد اومد. اما بایر لورکوزن هم حامی مالی روی پیراهن خودش رو قراردادش رو مدت 4 سال دیگه تمدید کرد، قراردادی که 24 میلیون یورو ارزشش هست و شرکت بیمه بارمنیا همچنان نام و نشانش بر روی پیراهن‌های بایر لورکوزن دیده خواهد شد. اما اتفاق جالبی در انگلستان افتاده، همونطوری که اخبار هم مطلع هستید، وین رونی به تیم دربی کانتری از تیم‌های لیگ چمپیونشیپ انگلستان پیوسته. حالا حقوقی که وین رونی داره هفته 90,000 پوند هست و خب از توان باشگاهی مثل دربی کانتری یک مقدار خارجه. حامی مالی روی پیراهن این تیم اومده این مبلغ رو تقبل کرده که حقوق هفتگی بالای وین رونی رو پرداخت بکنه، که این هم با انتقاداتی هم در جامعه فوتبال و اقتصاد فوتبال انگلستان همراه شده و وین رونی به این خاطر هم قصد داره پیراهن شماره 32 رو بپوشه. 32 بخشی از نام این شرکت هست که بر روی پیراهن دربی کانتی به چشم خواهد خورد. این هم خب به هر حال یک شیوه جدیدی بوده که این حامی مالی و این تیم ابداع کردن برای پرداخت دستمزد بالای یک بازیکن. ممنون که توجه کردید.
اینجا رادیو ورزشه و شما برنامه از فوتبال چه خبر رو میشنوید. برنامه رو ادامه میدیم با تکرار موضوع، این که اگر منچستر یونایتد و منچستر سیتی با هم بازی بکنن شما دلتون میخواد کدوم طرف برنده باشه؟ یک یونایتد، دو سیتی. لطفاً عدد گزینی مورد نظرتون رو به 3306 پیامک کنید. بخشی که تقدیمتون شد در مورد اقتصاد فوتبال، دربی کانتی که به خدمت گرفته وین رونی رو از تیم‌های کاملا ریشه‌دار انگلستانه و حالا وین رونی فصل آینده به عنوان یه جوری مربی بازیکن با این تیم فعالیت خواهد کرد، یعنی فقط بازیکنش هم نیست. جز انتقال‌های عجیب بود، خیلی فکر کردن شاید همچنان ترجیح بده که در سطح یک فوتبال حالا یک کشوری مثل آمریکا فوتبالش رو ادامه بده، اما خب اومده در سطح دوی فوتبال انگلستان داره به فعالیتش ادامه میده. خب امروز عرض کردم که تلفن ها خطوطش به روی شما باز هست در برنامه از فوتبال چه خبر. 220-213-78-88 صدای گرمتون رو بشنوید.
خسته نباشید میگم، خدمت همه شنوندگان عزیز و مجری خوب برنامه از فوتبال چه خبر آقای کاظم‌زاده عزیز. خدا رو شکر، خدا رو شکر بعد از مدت‌ها لیگ قرعه‌کشی شد، بالاخره انتظارا برای شروع لیگ یه ذره به سرانجام رسید. اینکه شهرآور هفته 4 یک کمی زوده به نظر من، یه کاش هفته 10 12 بود، تیم‌های چند بازی رسمی با هم می‌کردن، تو کوران مسابقات قرار می‌گرفتن، مربی‌ها ترکیب‌های خودشون رو می‌شناختن، بعد شهرآور شروع می‌شد. هر چند امسال یه شانس به آقای کالدرون و استراماچونی که رو آورده اینه که لیگ دیر آغاز شد و تونستن بازیکناشون رو بشناسن، ترکیب اصلیشون رو بشناسن و امسال سال سختی برای همه تیم هاست. من فکر میکنم تیمی که امسال واقعا بخواد قهرمان بشه باید سختی زیادی بکشه، چون آقای دنیزلی، آقای قلنوی، آقای کالدرون، آقای استراماچونی و دیگر مربیان که اومدن به لیگ ایران واقعا حرفه‌ای‌ان، کاربلدن، با دانشن و اینکه ما منتظریم لیگ شروع بشه و ببینیم بالاخره چه کسی قهرمان این ماراتون جذاب میشه. فقط من امیدوارم که بعضی از این آقایون اجازه بدن حاشیه‌ها دست از سر تیم‌های مثل استقلال و پرسپولیس برداره، چون واقعا حاشیه فقط به این تیم‌ها ضربه میزنه و چیز خاصی رو نصیب تیم و طرفداراش نمی‌کنه. با تشکر، حسن ورد هستم از الشتر، استان لرستان. خداحافظ شما.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت همه شنوندگان محترم برنامه از فوتبال چه خبر. آقای کاظم‌زاده، من نمیخوام راجع به شرایط قرعه‌کشی صحبت کنم. من مطمئنم امسال لیگ بسیار بسیار با تراوتی خواهیم داشت به خاطر مربیای باندانشی که وارد کشور شدن، بازیکنهای جوان، و فکر کنم لیگ خوبی داشته باشیم. من میخوام فقط یه انتقادی بکنم به اصحاب رسانه، به خاطر اینکه خیلی اصرار میکنن که آقا زودتر لیگ برگزار بشه، چرا برگزار نمیشه فلان. اگه دلیل برگزار نشدن لیگ صرفا جهت تجهیز استادیوم هاست، بذارین اتفاق بیفته، یک بار این اتفاق بیفته و واقعا پیش قدم بشه برای اینکه ورزشگاهمون از این حال هوایی که هست خارج بشه. اما اگه دلیل دیگه ای داره که خب من نمیتونم راجع بهش اظهار نظر بکنم، زیاد نخواهیم هی مطب خشخاش بذاریم که آقا چرا برگزار نمیشه، پس که میخواییم برگزار کنیم. بله اینم خودش اشکالی هست، ولی واقعا بذارین اگه دلیل فقط تجهیز و بحث امنیتی استادیوم ها هست واقعا انجام بشه، یک بار انجام بشه و امنیت توی ورزشگاه ها واقعا برقرار بشه. دست شما درد نکنه از برنامه خوبتون. حامد سلیمی هستم، از اصفهان تماس میگیرم.
سلام عرض کردم، خسته نباشید، از برنامه خوبتون تشکر میکنم. در مورد فوتبال پایه تهران خواستم بگم که واقعا فساد بیداد میکنه، یعنی تمام تیم‌ها پول میگیرن، خیلی از بازیکنهای خوب که پول ندارن الان مثلا نمیتونن فوتبال بازی کنن، افسرده شدن، رفتن تو خونه هاشون. اونایی که پول دارن پول میدن بازی میکنن، بعد مربی هم که به قول معروف هر کی پول نداره رو میگن برو خونتون. خواهش میکنم پیگیری کنید، تیم پرسپولیس، استقلال، تمام اکثر تیم‌ها، یعنی 90% تیم‌ها اینجوری هستن. خیلی از بازیکنان افسردگی پیدا کردن به خاطر اینکه بازیشون خوبه ولی پول نداره پدر مادرشون بده. این خواهش میکنم پیگیری کنید. خیلی هم ممنون از برنامه خوبتون. خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از تماساتون شنوندگان محترم. در ادامه برنامه از فوتبال چه خبر میخوام گفتگو کنم با آقای محبوب، مدیر روابط عمومی باشگاه داماش گیلان. داماش و اروند جاشون عوض شد، اروند اومد لیگ دو، داماش رفت لیگ برتر. این کار در حالت عادی غیر قانونی بود طبق مصوبات جدید، حالا چندان جدید فدراسیون فوتبال، گفتن آقا امتیاز قابل انتقال نیست، از استان نمیتونه خارج بشه، ولی برای داماش و اروند شد. آقای علوی امروز یه مصاحبه کردن، گفتن من باورم نمیشه اصلا چه اتفاقی افتاده، سرمربی اروند در خرمشهر هستن. و نکته دیگری که هست اینه که خب داماشی هم خیلی مشهود بود که شاید حقشون بود لیگ یک باشن، قبول، ولی با این امضاه و هر ترتیب کمیته وضعیت هم وسط اومد و مصالحه ایجاد کرد تا این جابجایی عوض بشه. حالا امروز آقای نورشرق هم یه مصاحبه انجام دادن و خیلی با افتخار گفتن آقا بله ما وساطت کردیم، مشکل شکایتشون حل شد. اما به نظر میرسه به ذات کار قانونی نبود. روندش حالا چطور طی شد آقای محبوب کوتاه برامون توضیح خواهند داد، مدیر روابط عمومی باشگاه داماش. سلام، وقتتون بخیر.
منم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما، در خدمتتون هستم. البته من قبل از هر چیز امروز که 18 مرداد روز خبرنگار هستش رو خدمت همه اصحاب شریف رسانه تبریک میگم و براشون آرزوی موفقیت.
سپاسگزارم از شما. توضیحاتتون رو میشنویم قربان.
والا من صحبت های شما رو که گوش میکردم، من در جریان روند حقوقی این قضیه نبودم، فقط این
والا پس به اون بگه قطعی شده ماجرا؟
بله قطعی شد این نقل و انتقال و در واقع دیروز، در واقع بعد از اینکه قطعی شد اعلام رسمی هم از طریق حالا مدیریت باشگاه که اعلام کردن رو سایت رسمی باشگاه داماش هم اعلام شد. امروز ظهر هم فدراسیون رو سایت خودش اعلام کرد و مصاحبه از آقای نورشرف همونطوری که شما الان فرمودید رو سایت فدراسیون هستش
و شما تمام نامهایی که اروند هست فصل آینده داماش بازی میکنه ها؟
جان بله.
بسیار عالی. مشکل محرومیت مدیرعاملتون چی شد و مالک؟
والا بعد از اون محرومیتی که اعلام شد باشگاه داماش اعتراض کرد.
کمیته اخلاق اصلا کمیته استیناف رأی واسه شما نداد نه؟
نه هنوز رأی به ما ابلاغ نشده.
هنوزم ندادن؟
نه هنوز چیزی به ما اعلام نشده تا این لحظه.
بسیار عالی. و پس محرومن فعلا مدیرعامل و مالکتون؟
مدیرعامل و مالک بله محروم هستن.
حالا اینکه این محرومیت تا چه اندازه بوده، نقل و انتقال چطور میتونه صورت بگیره؟ فکر کنم فقط نمیدونم محرومیت مدیر عامل و مالک یعنی چی، یعنی کنار زمین نباید بیان که خلاص نیازی نیست بیان. بعد اگه محروم بودن آیا میشده توی این چارچوب این اتفاق بیفته؟ که خب قاعدتا از ایته اختیارات شما میدونم که خارجه و خیلی ورود بله. نمیکنم بشه. آقای محبوب خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
موفق باشید. خدا
نگهدار.
خب من یه تبریک بگم روز خبرنگار رو، میترسم آخرش وقت نکنم چون میخواستم از دونه دونه خبرنگارانی که تو برنامه با ما فعالیت میکنن تقدیر بکنم. از شاهرخ عبدالرزاق تشکر کنم، از میلاد اعظمی تشکر کنم، از مرتضی ظهیری تشکر کنم، از آقای اسکندری نازنین تشکر بکنم، همه این بچه ها، از آقای حیران حیدری تشکر بکنم تبریز، تو جنوب کلی خبرنگار، احمد فرزی گوشه‌گیر دروازه زمین من راهنمایی کنه که بچه های جنوب خبرنگارهایی که اهواز با ما کار میکردن اسمشون رو من بگن، من از اینا خیلی ممنونم. بچه هایی که واقعا خبر رسوندن به ما، دقیقه 90 بوده، آنی ترین خبرها بوده، من از همشون سپاسگزارم. ایشالله که همیشه سربلند باشن. سرکار خانم پریسا زنگنه، جناب آقای کریم عزیز نژاد، از تمام این عزیزان تشکر میکنم. بچه هایی که داخل شبکه خودمون کار خبرنگاری کردن، ابوذر مارکولایگاهی اوقات با ما همراهی کرده، محمد شفیع اجازی، نوید استاد رحیمی، این بچه ها کار خبرنگاری هم میکنن در کنار روزنامه نگاری، و البته یوسف حقی، او هم کار خبرنگاری میکنه، هم کار روزنامه نگاری، و تمام رفقای من از همتون ممنونم و این روز رو بهتون تبریک میگم. درجه یک و فوق العاده اید و فوتبال ما با خبرهای شما، با ذره‌بین شما و با پیگیری‌های شما زنده است. اگر اسمی از قلم افتاد ببخشید، این عزیزان این تیم نماینده‌ای بودن برای کلی خبرنگاران فوتبالی که ما حتی اگر باشون صحبت نکنیم در این برنامه خبرهاشون رو می‌بینیم، می‌خونیم و رصد می‌کنیم. گزیده خارج از شبکه، بخش بعدی برنامه از فوتبال چه خبره با شهرام نوروزی همراه میشه.
درود به حافظ عزیز و شنوندگان محترم. مطلبی رو که امروز براتون انتخاب کردم از سایت ورزش سه انتخاب شده به عنوان قرعه کشی لیگ برتر و دعواهای کلاسیک. اشاره این مطلب ماهیت هر ساله مراسم قرعه کشی و اینکه بویژه این قرعه کشی پیرامون میزان سختی مسیر تیم‌های مدعی درش بحث‌های هر ساله مطرح میشه. توی این مطلب اومده که هواداران بویژه تیم‌های مدعی به دلایل مختلف نگران برخورد تیم‌های محبوبشون در هفته‌های نخست با سایر مدعیان هستند. با توجه به تعداد مدعیان، چند پیروزی متوالی تو هفته‌های اول به زعم این مطلب یا پذیرش چند شکست در هفته‌های نخست، هر کدوم میتونه تأثیرات خاصی رو بر تیم‌ها و مربیان بگذاره. توی مطلب فواید برخورد به رقبای اصلی در هفته‌های نخست هم اشاره شده، چرا که تیم‌ها خیالشون بابت مصدوم و محروم در ابتدای فصل راحته و میتونن با تمامی نفرات مقابل تیم‌های مدعی قرار بگیرن. تراکمی هم در ابتدای فصل نسبت به اواسط فصل و درگیر شدن با جام‌های دیگر وجود نداره و این هم یکی دیگر از فواید است که بهش اشاره شده و گفته مطلب که حتی شاید بازی با تیم‌های ساده‌تر در اواخر نیم فصل و اواخر فصل به نفع یک تیم مدعی تموم بشه. نکته بعدی که در این مطلب میشنویم و میخونیم به پراکندگی جغرافیایی بازی‌ها هم اشاره شده در فصل‌های مختلف، همون اشاره به جنوب نرفتن در فصل گرم یا به بخش سردسیر نرفتن در فصل سرد زمستون که این میتونه هم امتیازات همون بازی رو تحت تاثیر قرار بده و هم به دلیل اتلاف وقت و انرژی بازی بعد رو هم تحت شعاع قرار بده. توی این مطلب اشاره شده که از نظر شخصی هم ثابت شده بعضی از مربیان تا برن تیماشون را بیافتن چند هفته میگذره و شاید برخی تیم‌ها دوست داشته باشن با تیم‌های این نوع مربیان در همون هفته‌های اول روبرو بشن. مثال امیر قلعه‌نویی هم در این مطلب زده شده. در نهایت هم مطلب ورزش نتیجه گرفته که تجربه نشون میده برای بردن لیگ هم قرعه خوب و هم شانس خوب لازمه ولی کافی نیست. خب تحلیل ورزش رو خدمتتون عرض کردم، من چند نکته رو به این تحلیل اضافه میکنم. تحلیل جالبی بود که ورزش ارائه داد ولی در مجموع چنین افکاری بیشتر در فوتبال‌های به اصطلاح نیمه حرفه‌ای از جمله لیگ ما جاری و ساری هستش. تمرکز بر روی قرعه به ویژه از سوی کادر فنی اگه به بازیکن‌ها منتقل بشه نوعی نگرانی کاذب رو ایجاد خواهد کرد که مثلا اگه الان تو این فصل ما به جنوب بریم شانس خیلی زیادی نداریم، بنابراین مصاحبه این چنینی به سود تیم‌ها و ذهنیت بازیکنان لیگ برتری نخواهد بود. اگر رجوع کنیم به سال‌های گذشته و روند قهرمانی تیم‌ها رو در پایان فصل نگاه کنیم و به قرعه‌های اونها نگاه کنیم، خیلی از تیم‌هایی که قهرمان شدن اصلا قرعه‌های مناسبی هم نداشتن، بنابراین نکات دیگه مثل برنامه‌ریزی بهتر از لحاظ اردویی، تمرینی و تاکتیکی برای این تیم‌ها در نظر گرفته شده و اونها رو تونسته در نهایت به موفقیت برسونه. به شانس اشاره شده، شما شک نکنید تیمایی که موفق عمل می‌کنن، بهتر از سایر مدعیان عمل می‌کنن و در نهایت قهرمان میشن، شانس هم اتفاقا سراغ اینها میاد. یعنی اینگونه نیستش که شانس فقط یک تیم داشته باشه بدون اینکه ظرفیت‌های فنی اون رو بهش توجه کنیم. تیم‌های ما به اصطلاح دارن کار حرفه‌ای انجام میدن، بنابراین بازیکن‌های متنوعی دارن که از لحاظ تعلق به شهرهای مختلف در ترکیب تیم‌ها حاضر هستن. حالا بحثمون سردسیر بودن یا گرمسیر بودن و حضور در این مناطق رو مطلب اشاره کرده بود. بر این مبنا خدمتتون عرض کنم که مربیان ما میتونن با توجه به میزان شناخت آب و هوایی که بازیکن‌هاشون به یک منطقه دارن هم توی چینش ترکیباشون و استفاده از اونها در ترکیب تیم برای بازی‌های مختلف هم برنامه‌ریزی بهتری داشته باشن. نکته آخرم اینه که بالاخره همه باید با هم دیگه بازی کنن دیگه، دیروز زود داره سوخت و سوز نداره. اینی که ما بخوایم تمرکز کنیم که حالا قرعه ما مناسب نبوده و حالا باید نتیجه نگیریم، اینها هم بیشتر یک توجیهی است که میتونه برای هواداران وجود داشته باشه، توجیهی که معمولا هر سال هم عادت داریم در هر فصل و آغاز هر فصل از سوی کادر فنی و بازیکن‌ها هم میشنویم. خیلی ممنون و متشکرم که مطلب امروز هم همراهی فرمودید. تا شنبه یا علی و خدا نگهدار.
تشکر میکنم از شهرام نوروزی عزیز. بچه برای آیتم پایینی وقت داریم؟ آره، از نشان تهویت رو هم بشنویم و بعد از اون با شما خداحافظی خواهیم کرد. با مهدی زارعی همراه میشیم.
سلام، وقتتون بخیر. با آیتم از نشان تهویت در خدمتتون هستیم. امروز درباره لوگوی بازل سوئیس صحبت میکنیم. فصل 2008-2009 بود که باشگاه بارسلونای اسپانیا از تعداد راه‌های روی پیراهنش کم کرد و لباسش رو به دو قسمت قرمز و آبی درآورد. در همون فصل و کیلومترها دورتر اتفاقی برعکس تو سوئیس افتاد و تیم بازل به تعداد راه‌های قرمز و آبی روی پیراهنش اضافه کرد تا اون فصل رو با لباسی مثل لباس معمول بارسلونا بازی کنه. این تغییر لباس در مورد هیچ کدوم از دو تیم اتفاقی نبود و ارتباط بین این تیم‌ها به اواخر قرن 19 برمی‌گرده. شاید اگه بازل شکل نمی‌گرفت بارسلونا هم تأسیس نمی‌شد. در 12 نوامبر 1893 بود که یک آگهی توسط رولاند گلندر تو روزنامه محلی باسلر منتشر شد. تو اون آگهی اعلام شده بود که قراره یه تیم فوتبال تأسیس بشه و هر کسی که مایل تو این تیم بازی کنه ساعت 8:15 روز چهارشنبه 15 نوامبر تو رستوران شماخرن زومفت حاضر باشه. 11 مرد در این جلسه حضور پیدا کردند و در همون روز تیم فوتبال بازل با نام فوتبال بازل کلوب به صورت رسمی آغاز به کار کرد. از همون روزم قرار شد که دو رنگ قرمز و آبی رنگ‌های رسمی این باشگاه باشند. انتخاب این دو رنگ به این خاطر بود که چند نفر از اعضای باشگاه قبلا تو باشگاه باسلر رودر بودند و لباس این تیم هم آبی و قرمز بود. انتخاب این رنگ ها لقب بازل رو هم تعیین کرد، روت بلاو به معنی قرمز آبی، البته به زبون آلمانی که تو بازل سوئیس به کار می رفت. بعدها خوان گمپر کاپیتان بازل به اسپانیا رفت و بارسلونا رو تأسیس کرد، در حالی که همین رنگ ها رو هم برای بارسلونا